شب به وقت ایران. چهارشنبه 21 سپتامبر 2011 میلادی، 30 شهریور ماه 1390 هجری شمسی. سلام، نیم شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری پیشین این کشور در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت این حمله انتحاری توسط یک فرد از طالبان که مواد منفجره را در عمامه‌اش مخفی کرده بود انجام گرفته است. به گزارش رویترز یکی از دستیاران حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این انفجار به شدت مجروح شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فصل تازه لیبی پس از معمر قذافی را ستایش کرد. باراک اوباما همچنین لیبی را درسی خواند که نشانگر زمانی است که جامعه بین‌المللی به عنوان یک واحد در برابر بی‌عدالتی می‌ایستد. رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید دولت او از مردم لیبی برای ساختن آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و کامیاب پشتیبانی خواهد کرد. مقامات پلیس پاکستان میگویند بعد از ظهر سه‌شنبه حمله ستیزه‌جویان طالبان به اتوبوس حامل شیعیانی که رهسپار ایران بودند دست کم 26 کشته بر جای گذاشته است. این اتوبوس حامل 40 مسافر شیعه پاکستانی بود که از شهر کویته پاکستان واقع در مرزهای جنوب غربی این کشور با ایران برای زیارت آرامگاه امام هشتم شیعیان عازم شهر مشهد بودند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای تایید کرد چند نفر به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی بازداشت شدند. در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران نام و شمار بازداشت شدگان اعلام نشده است، اما در این اطلاعیه اتهام اصلی بازداشت شدگان تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی سرویس جاسوسی بریتانیا ذکر شده است. از 4 روز پیش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده بود دست کم 6 مستندساز به اتهام تهیه فیلم، گزارش و خبر برای شبکه فارسی بی بی سی بازداشت شدند. مسعود شفیعی وکیل شنبایر و جاش فتال دو آمریکایی زندانی در تهران روز سه‌شنبه بار دیگر تلاش کرد تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1 میلیون دلاری موکلانش آزاد شوند. آقای شفیعی روز سه‌شنبه هم به دادگاه رفته بود تا اسناد مربوطه را به امضای قاضی دوم برساند، اما به او گفته شده بود که قاضی همچنان در مرخصی است. روز یکشنبه به مسعود شفیعی گفته شده بود که قاضی تا سه‌شنبه در مرخصی است. رئیس ستاد مدیریت بحران ایران میگوید خشکسالی مشکل فراگیر اکثر استانهای کشور است و 75% مناطق ایران از مشکل خشکسالی رنج میبرند. به گفته حسن قدمی در گذشته سیل و زلزله جزو موارد مدیریت بحران بود، اما به تازگی خشکسالی و جنگل‌سوزی نیز به این موارد افزوده شده است.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله نیم شبانه رادیو فردا. بمب در عمامه کار گذاشته شده بود. بمبی که با انفجاران رئیس شورای عالی صلح افغانستان کشته شد. برهان الدین ربانی قربانی تلاشهایش در راه صلح شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید هرگز نمیتوانیم جای خالی او را پر کنیم. از این عملیات مرگبار تروریستی بیشتر میگوییم. در گفتگویی با فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک خواهیم دید که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی برای اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک از میان اعراب یارگیری کردند. پای صحبت غزل بانوی شعر پارسی می نشینیم. پای صحبت سیمین بهبانی. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله خبری روز چهارشنبه رادیو فردا. مرد بمب را در عمامه‌اش پنهان کرده بود. مرد عاملی انتحاری و عضو طالبان بود. به گفته مسئولان دولتی افغانستان از بلند پایگان طالبان بود. او که نام و نشانش هنوز رسماً اعلام نشده با یکی دیگر از اعضای طالبان بعد از ظهر روز گذشته به خانه برهان الدین ربانی دومین رئیس جمهوری افغانستان پس از سقوط حکومت دست پرورده مسکو در قلب کابل رفته بود تا درباره صلح گفتگو کند. برهان الدین ربانی هنگام مرگ ریاست شورای عالی صلح در افغانستان را بر عهده داشت. او به گمان آنکه این دو عامل ترور و مرگ پیامی صلح‌آمیز از طالبان دارند، آنها را در خانه خود در کابل پذیرفته بود. وحید مجده تحلیلگر مسائل افغانستان در پی حضور در محل این حادثه مرگبار و در گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا از چند و چون احتمالی اجرای همین عملیات میگوید.
امروز عصر انفجار در منزل استاد برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس کمیسیون صلح افغانستان صورت گرفت که متاسفانه آقای ربانی در این انفجار به قتل رسید. نکته دیگری که خدمتتان میخواستم عرض بکنم این است که ما پنجشنبه گذشت با استاد ربانی سفر به ایران داشتیم. ما البته رفتیم به ایران و شنبه و یک شنبه در کنفرانس دروزه به نام بیداری اسلامی در تهران شرکت داشتیم. در این کنفرانس استاد ربانی هم سخنرانی داشت و وقتی که برگشتیم ما منشان پرسیدم که ما فردا با هم سفر هستیم و ما گفت که ما قصد دارم که برم به امارات و دبی برم و بعد از دبی به کابل میام و ما آمدیم، استاد با ما نبود. اما به نظر میرسه که امروز قبل از ظهر برگشته و بعد از ظهر در مذاکراتی که داشته با بعضی ها در همین لحظه انفجار جان خود را از دست داد.
آیا پلیس کابل در مورد این انفجار اطلاعاتی بیش از این در اختیار شما گذاشته؟ آیا میدونید که این انفجار انتحاری بوده و اگر بوده به وسیله چه کسانی انجام شده؟
انفجار گفتم شده که نتیجه ترور انتحاری بوده.
آقای مجده، ترورهای افراد سرشناس در افغانستان در این ماه‌های اخیر بالا گرفته. ژنرال داوود رئیس پلیس ولایت شمال افغانستان، برادر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، اون هم در خانه‌اش ترور شد. شهردار قندهار، یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری و یک نماینده پارلمان به ترتیب چند روز پس از یکدیگر ترور شدند. امروز هم رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی. به نظر شما آیا ارتباطی میان این ترورها وجود داره؟
بله، در رابطه با این مسئله باید بگویم که شخص استاد ربانی در این مورد حرف جالبی داشت. گفت که کسانی که به شکل کشته میشن مثلی که کسانی هستند که میخوان رهبران جهاد، کسانی که در جهاد و در مقاومت علیه طالبان دست داشتن، اینا را از صحنه خارج کنن، همه را بکشن. و از مدت قبل که داره امنیت ملی افغانستان بعضی از افراد هشدار داده بود که باید زیاد در صحنه در جاهای شلوغ حاضر نشن و به امنیت خود زیاد توجه کنند. این جمله رو استاد ربانی همچنین هشدار داده بود، اما استاد کمتر به این مسئله توجه میکرد و حرفشی بود که برحال عجل اگر برسه اگر در خانه هم باشیم نمیتونیم از عجل فرار بکنیم. و به حرفش درست بود، امروز در خانه خودش هدف قرار گرفته در اینجا جان باخت.
آقای مجده، به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان پیامدهای این ترور برای مسئله صلح در افغانستان چه خواهد بود؟
آقای ربانی در اواخر از برنامه صلح هم ناراضی بود و صحبت‌های خیلی تند علیه طالبان داشت. در صحبتشان در تهران هم به موضوع مشخص بود که از کارهایی که طالبان می‌کنند راضی نیستند. به هر حال ما فکر می‌کنیم اگر این واقعا اتفاق نمی‌افتاد، آقای ربانی شاید از سیاست کمیسیون صلح استعفا می‌داد و نمی‌خواست ایراد می‌کرد. نظر ما این است از تا جایی که من خودم احساس کردم از صحبت‌های آقای ربانی.
و تصور می‌کنید الان نبودشون و ترورشون چه تأثیری بر مسئله صلح داشته باشه؟
اصلا ریاست کمیسیونی که آقای ربانی رفتش با بوده داشت هیچ قدمی در جهت صلح نبرداشته بود. اینا هیچ مذاکره با طالبان نکرده بودند که بگویم حال با رفتن آقای ربانی معطل میمونه. هیچ تماسی با طالبان تاکنون اینا گرفته نتونسته بودند. اینا بر این مسئله با مشکل سابقش باقی میمونه و هیچ تأثیری روی کار کمیسیون صلح نخواهد داشت. اصلا طالبان اینا رو تحریم کردند. طالبان گفتند ما با شما مذاکره نمیکنیم و مذاکره نکردند. بنابراین اصلا کمیسیون نمیتونست وقتی که طرف مقابل با اینا مذاکره بکنه اینا کاری در جهت صلح انجام میده.
وحید مجده در کابل. کشته شدن برهان الدین ربانی بیدرنگ موجی از خشم و تأسف در سراسر جهان به راه انداخت، از جمله واکنش پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این کشته شدن دلخراش اینچنین بود:
او مردی بود که به افغانستان عمیقا اهمیت میداد و برای پرزیدنت کرزی مشاور ارزشمند بود. او در بازسازی افغانستان سهم عظیم داشت. از همین رو از دست دادن او دلخراش بود و مایلیم که از صمیم قلب به شما، خانوادش و مردم افغانستان تسلیت بگوییم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که تلاش در راه صلح نباید متوقف شود.
هر دوی ما به رغم این حادثه معتقدیم که از ایجاد راهی باز نخواهیم ایستاد که از طریق آن افغانها بتوانند در آزادی، امنیت و پیشرفت زندگی کنند و این اهمیت خواهد داشت که تلاش برای گردهم آوردن تمامی عوامل جامعه افغان و پایان دادن به آنچه دور بی منطق خشونت است ادامه یابد.
همزمان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که با شنیدن خبر قتل برهان الدین ربانی سفرش به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را نیمه کاره گذاشت تا به کابل بازگردد، از یار و همراهش برهان الدین ربانی به عنوان چهره ای یاد کرد که جای خالی او را هرگز نمیتوان پر کرد.
آقای رئیس جمهوری، ماموریتی که او بر عهده گرفته بود برای مردم افغان، برای امنیت کشورمان و برای صلح در میهنمان ماموریتی حیاتی بود. جای او خالی خواهد بود، بسیار خالی خواهد بود. آقای رئیس جمهوری، من گمان نمی کنم که جای خالی او را بتوانیم پر کنیم.
برهان الدین ربانی در کابل کشته شد. حامد کرزی سفر به نیویورک را نیمه تمام گذاشت تا به کابل بازگردد. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس سالانه‌اش چشم به راه سخنرانی سران جهان است. فردا نزدیک ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهد کرد که البته پخش زنده و مستقیم آن را تقدیم شما خواهیم کرد. همزمان محمود احمدی نژاد هم خود را آماده کرده است تا در هفتمین بار شرکتش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با یک سخنرانی تند و تیز و خبرساز زیر پرتو نورافکن‌ها جایی بگیرد، در حالی که در خود تهران سخت زیر فشار است. زیر فشار از جمله زیر فشار اتهام اختلاس 3,000 میلیارد تومانی. از سوی دیگر مخالفان آقای احمدی نژاد در نیویورک هم خود را آماده کردند تا در برابر سازمان ملل دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز بر ضد آقای احمدی نژاد بزنند. گفتگویی دارم زنده و مستقیم با فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک، با نادر صدیقی. آقای صدیقی سلام، نشانه ای از این اعتراضات هم میبینید؟
بله، درود بر شما. اعتراض ها همونطور که در گفتگوی قبلی هم خدمتون عرض کردم، تدارکی که برش دیده شده از یک تظاهرات بسیار بزرگ و گسترده نشان داره و من باز هم در بازگشت از سازمان ملل با چند تن از ماموران پلیس، از رؤسای پلیس نیویورک گفتگوی کوتاهی کردم که البته اینها در این گونه موارد حاضر به دادن اطلاعات نیستند و پرسیدم که حد میزنید چه تعداد افرادی در تظاهرات شرکت بکنند؟ گفتن که نمیدانیم ولی پیش بینی ما برای یک تظاهرات گسترده هست. در هر حال اون چی که میشود پیش بینی کرد این هست که تظاهرات نسبت به سالهای گذشته رنگ متفاوتی خواهد داشت. علاوه بر آمریکاییان مخالف حضور رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک، ایرانیان هم از گوشه و کنار جهان، حتی میتونم بگم از کانادا، از اروپا و البته بخش بزرگی از ایرانیان مقیم آمریکا از ایالت‌های مختلف به نیویورک آمدن. آقای طاهری، شما این روزها که در خیابان‌های نیویورک قدم می‌زنید، زبان شیرین فارسی رو به وضوح آشکارا می‌شنوید که اینها نشانه حضور ایرانیان برای شرکت در تظاهرات هست. آقای طاهری؟
آقای صدیقی، آقای احمدی نژاد هر بار که به نیویورک میرن برای پیدا کردن هتل با دشواری روبرو میشن. این بار هم به سختی تونستن هتل واریک رو اگه اشتباه نکنم پیدا بکنن، تنها هتلی که به آقای احمدی نژاد و یارانش اجازه داد تا اونجا اقامت کنن برای 5 روزی که در نیویورک کلن خواهند بود. به رغم این سختگیری ها همواره آقای احمدی نژاد از چهرهایی بوده که در اجلاس‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل نور افکن‌ها متمرکز می‌شده روی ایشون. شما نشونه‌ای از این باز می‌بینید، در حالی که امسال آقای احمدی نژاد در خود تهران زیر فشاره و حتی نقاری اگرچه نه آشکار و رسمی بین آقای احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی است.
خب هتل واریک مدیریتش با اعتراض‌های بسیار گسترده روبرو بود، حتی برای مدتی ظاهراً شماره فکسشون رو قطع کردن و تلفن‌هایی رو که نسبت به دفتر ایشون می‌شد پاسخ نمی‌دادن. و از این که بگذریم، آقای احمدی نژاد برخلاف سال‌های پیشین که با تعداد قابل توجهی از رهبران کشورهای مختلف دیدار و گفتگو میکرد، امسال برنامه تا حالا برنامه بسیار سبکی داشته. خبرهایی که من به دست آوردم شامل ملاقات صبح روز سه‌شنبه با ایوا مورالس رئیس جمهور بولیوی بوده و همینطور با نخست وزیر سن وینسنت گرانادیس که یک جزیره کوچکی در دریای کارائیب هست با جمعیتی حدود 118 نفر. بس سلام شد تمام. آقای رئیس جمهوری اسلامی با شبکه تلویزیونی ABC هم گفتگو داشته بود و بعد از ظهر هم به ضبط گفتگو با آقای چارلی روز که معرف حضورتون هستن، چهره معروف شبکه PBS پرداختن. هر سال آقای چارلی روز و آقای احمدی نژاد گفتگوی اختصاصی دارن. این مجموعه برنامه رئیس جمهوری اسلامی بوده تا این لحظه، یعنی تا پایان روز سه‌شنبه خواهد.
به نظر میرسه که رئیس جمهوری اسلامی امسال مقدار زیادی تنها موندن. ما هم تنهاشون بزنیم آقای صدیقی. با خبر شدم که امروز پرچم جدید لیبی هم برای اولین بار در سازمان ملل متحد برافراشته شد. در دوران نفس کشیدن‌های آسوده در پی بیش از 40 سال خودکامگی مرغزافی که اکنون متواری است. درباره این چی می‌دونیم؟
امروز در سازمان ملل متحد در مقر این نهاد جهانی بسیاری از میتونم بگم حدود بیش از 20 تن از رهبران کشورهای مختلف از جمله پرزیدنت اوباما، آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و ده ها تن از دیپلمات ها و وزیران کشورهای مختلف جمع شده بودند تا استقبال بکنن از حکومت جدید لیبی در این نهاد بین المللی. آقای سارکوزی هم از شورای امنیت خواسته که همون کمک هایی رو که به مردم لیبی داد این شورا در اختیار مردم سوریه قرار بده. پیش از آقای سارکوزی هم پرزیدنت اوباما همونطور که اطلاع دارید که یه سخنانی عملیات ناتو رو گفت که ادامه پیدا خواهد کرد تا هنگامی که تهدید قذافی کاملا برطرف بشه. آقای اوباما خواستار انتخاباتی آزاد و عادلانه در لیبی شد و سپس چنین گفت:
Today the Libyan people are writing a new chapter in the life of their nation.
مردم لیبی امروز فصل جدیدی از زندگی کشورشان را رقم می‌زنند. در پی 40 سال تاریکی مردم لیبی رها شده از چنگال یک خودکامه می‌توانند در خیابان‌ها قدم بزنند. آنها صدایشان را از راه رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، میدان‌ها و بلاک‌هایشان به گوش همه برسانند.
They are making their voices heard in new newspapers and on radio and television, in public squares and on personal blogs.
رئیس جمهور آمریکا در زمینه همبستگی جامعه جهانی در لیبی هم مطالبی به این شرط بیان کرد.
Libya is a lesson in what the international community can achieve when we stand together as one.
لیبی درسی است نمایشگر آنچه جامعه بین المللی در صورت اتحاد می تواند به دست آورد. در ابتدای این روند گفتم که ما نمی توانیم و نباید هر بار که در جهان بی‌عدالتی روی می دهد مداخله کنیم. اما این هم حقیقت دارد که بعضی اوقات جهان می تواند و باید اراده اش را برای جلوگیری از کشتار بیگناهان در حدی وحشتناک به کار گیرد و تا ابد شبه جنایاتی که از آن جلوگیری نکردیم و جانهایی که نجات ندادیم تعقیبمان خواهد کرد. اما این بار وضع فرق می کند.
By the atrocities that we did not prevent and the lives that we did not save, but this time was different.
سپاسگزار از نادر صدیقی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیاییو میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنجشنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
امروز 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. روزی تعیین شده با ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جهان در حالی 30 روز جهانی صلح را ارج می‌گذارد که صلح کمیابتر و کمیابتر می‌شود. اما صلح برای هر کسی معنایی دارد. سیمین بهبانی، غزل بانوی شعر پارسی، در گفتگویی با الهه روانشاد از همین صلح و آشتی کمیاب میگوید.
آره، صلح به معنای سازش و مقداری از خودگذشتگی و رفع تنش هست. دو نفر که با هم زندگی میکنن حتما بایستی نسبت به هم مهربان باشن، حق هم دیگر را ضایع نکنن، همینطور در گسترده ترش در میان دولت ها و ملت ها بایستی حق هم دیگر را زیر پا نگذارن و سعی کنن که دنیا رو رو به آرامش برانن.
خانم بهبهانی، بعضی از فعالان حقوق بشر، بعضی از مدافعان صلح و آزادی در سراسر جهان میگن که صلح یعنی دیدن و لمس کردن نیازهای یکدیگر و رعایت حقوق همدیگه، از هر رنگ و نژاد و دین و مذهب و عقیده، و اصلا میگن از منتها علیه راست تا منتها علیه چپ، هر چه که هست در این محدوده میگنجه، باید از آزادی برخوردار باشن و آزادی من از اونجا شروع میشه که مرز آزادی تو هست. رعایت این حریم ها باعث میشه که همیشه در صلح و صفا باشیم. حالا تجربه شما در این میان چه، به ویژه به عنوان یک فعال حقوق زن؟
بله، متاسفانه در باره صلح اونطور که شما فرمودید همه رفتار نمی کنند. بسیاری قدرت طلب هستند، بسیاری خودخواه هستند، می خواهند خودشون حق خودشون رو داشته باشند، حق دیگری را هم سلب بکنند. این در میان دو نفر آدم معمولی ممکنه به حضور داشته باشه، ممکن است که در دو کشور این حالت ایجاد بشه. بنابراین هرگاه که کسی به حق دیگری بخواد تجاوز بکنه، مسلماً صلح را زخمدار کرده و صلح را از بین برده. بنابراین صلح در حالی هست که انسان و هم نوع خودش مهربان باشه، صاحبان قدرت خودشون رو تا حد زور اعمال نکنن و حد نگه دارن، با هم دیگه مهربان باشن و اون موقع میشه صلح به وجود بیاد. این را هم ما یه مقداری هم بایستی بچه ها رو از حالا از کودکی وادار کنن که عادت داشته باشن که حق کسی رو زیر پا نکنن و با همه مهربان باشن.
خانم بهبهانی، شما به عنوان فعال حقوق زنان، به زنان و مسائل اونها که یکی از مسائلی است که از جمله اونها است که میباید محترم شمرده بشه، به گفته فعالان حقوق بشر؟
والا تا حالا حقوق زنها البته میتونید که یه مقدار در قانون ضعف دارن، یک مقدار هم صاحبان قدرت توجه نمی کنند و این هست که حقوق زنها زیر پا میره. غالبا زنها زیاد در ایران خوشبخت نیستند.
زنان نیمی از جامعه ایران هستند، اما آیا گروه های دیگری هم تحت فشار هستند؟
بله بله، خب مثلا همین چند وقت پیش دراویش، اونهایی که با عارف بودن به گرفتاری افتادن، به زندان افتادن، الان خیلی از آدم ها در زندان هستن که نباید باشن. اینها هستش، من نمیگم که فقط تنها زنها در ایران حقشون پایمال میشه، خیلی از گروه ها دارندگان مذاهب مختلف در ایران حقشون زیر پا میره، با چشم نفرت بهشون نگاه میشه، حرمتشون از بین میره. اینها نباید باشه. ما باید فکر کنیم که هر کس هر دینی، هر روشی، هر عقیده‌ای داره که ضرری به جامعه نمیزنه داشته باشه، برای خودش آزاده. اگر آزاد نباشه که درست نمیشه کار دنیا.
سیمین بهبانی، غزلبانوی شعر پارسی، از بخت‌های ربودن جایزه ادبی نوبل امسال. هرچند قد و قامت آثار خانم بهبانی بالاتر از هر جایزه است، و اما واکنش شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، را میشنویم درباره همین روز جهانی صلح.
صلح به معنای نبود جنگ نیست، بلکه صلح عبارت است از مجموعه شرایطی که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی بکند. فرقی نمی‌کند که انسان اسیر دشمن خارجی بشود یا به خاطر نوشتن یک مقاله سالها در زندان بماند. فرقی نمی‌کند که به خاطر اشغال کشورش در به در و بی خانمان بشود، و یا به خاطر اینکه نتوانسته اقساط وام مسکن را بپردازد از خونه بیرونش کردن و بی خانمان شده. همه اینها صلح رو که معنای درست اون آرامش هست به هم می‌زند، و برای اینکه در یک جامعه آرامش و صلح به معنای واقعی برقرار باشد، بایستی دو رکن در اون وجود داشته باشد: اول دموکراسی و دوم عدالت اجتماعی. نبود هر یک از این دو ارکان باعث می شود که جامعه رو به تشنج بزود، آنچنانی که ما ببینیم در بسیاری از کشورها از جمله در ایران. با وجود اینکه جنگ نیست، ولیکن آرامش هم نیست، صلح هم نیست، و این گونه جوامع آتش زیر خاکسترند.
خانم عبادی، سازمان ملل متحد روز جهانی صلح امروز 21 سپتامبر چهارشنبه رو انتخاب کرده برای اینکه هر کس در هر کجای از این جهان که هست، با هر رنگ و قوم و نژاد و مذهب و هر چه که هست، بتونه در این روز کارهایی رو انجام بده که از طریق اون صلح مزیت اون بر جنگ و اختلافات برجسته تر بشه. به نظر شما در ایران چگونه میشه صلح رو برجسته کرد؟
استواری صلح بر دو مبناست، یکی دموکراسی و دیگری عدالت اجتماعی، که متاسفانه هیچ کدام در ایران وجود نداره، و کسانی که دارن برای دموکراسی فعالیت میکنند، در این راه جان دادند یا در زندان هستند، در حقیقت اینا پیشگامان صلحند. صلح بدون دموکراسی معنا و مفهوم نداره، و به عبارت دیگر در کشورهای دیکتاتوری آنچه که هست آرامش نیست، بلکه اسمش خفقانه.
خانم عبادی، اما حالا چه باید کرد؟
تلاش برای استقرار دموکراسی و همچنین تقسیم عادلانه ثروت تنها راه حله. یعنی تکرار میکنم، در یک حکومت دیکتاتوری یا در جایی که فاصله بین فقرا و اغنیا بیش از اندازه شده، اونجا روزی آرامشش رو از دست خواهد داد، روزی که چندان دور نیست.
شما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، در حالی که در این سالها در بسیاری موارد در مباحث و جلساتی با دیگر برندگان جوایز صلح نوبل شرکت کردید و هر کدام از شما به دلیل فعالیت‌های صلح دوستانتون به این جایگاه رسیدید، آیا موفق شدید فرمولی یا توصیه‌ای برای تحقق صلح جهانی به دست بیارید؟
برای اینکه آرامش برقرار بشه، احتیاج به فاکتورهای زیادی است که تمام اینها در زیر مجموعه اون دو عنصر عدالت اجتماعی و دموکراسی قرار میگیره. بنابراین جامعه ای که تبعیض هست، به عنوان مثال در اقلیت‌های قومی یا نژادی رو اینها رو تحت تبعیض قرار میدن، و کسانی که برای رفع این گونه تبعیضات کار میکنن، یا در حقیقت برای صلح کار میکنن، یا افرادی که برای دموکراسی کار میکنن، اینها در حقیقت کمک به پیشبرد صلح میکنن. کسانی که برای فقر زدایی کار میکنن مثل محمد یونس، اینها برای صلح کار میکنن. صلح یک مفهوم گسترده است و کلیه افرادی که برای اون دو عاملی که نام بردم کار میکنن، اینها پیشقراولان و پیشگامان صلحن.
و در نهایت اینکه جامعه برابر و جهانی سراسر صلح به نظر شما یک آرمان شهر یا واقعا دست یافتنیه و قابل تحقق؟
آرمان چیزیست که راه رو به ما نشان میده. ما بایستی در اون راه حرکت بکنیم. به نظر من رسیدن هدف ثانوی، مهم این است که در اون جهت حرکت بکنیم.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح در روز جهانی صلح. روز جهانی صلح بر شما مبارک باد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. تازه ترین خبرها. رضا جمادی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای تایید کرد چند نفر به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی بازداشت شدند. در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات نام و شمار بازداشت شدگان اعلام نشده است، اما در این اطلاعیه اتهام اصلی بازداشت شدگان تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی سرویس جاسوسی بریتانیا ذکر شده است. از 4 روز پیش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده بود دست کم 6 مستندساز به اتهام تهیه فیلم گزارش خبر برای شبکه فارسی بی بی سی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود افزوده است که علاوه بر بازداشت شدگان، شمار دیگری از به گفته این وزارتخانه مواجب بگیران بی بی سی تحت تعقیب هستند. این در حالی است که صادق سبا مدیر بی بی سی فارسی در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده است بی بی سی فارسی هیچ همکار و خبرنگاری در ایران ندارد و به هیچ مستندساز و برنامه سازی در داخل ایران سفارش ساخت مستند و برنامه‌ای را پیشنهاد نکرده است. برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور، در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت این حمله انتحاری توسط یک فرد از طالبان که مواد منفجره را در عمامش مخفی کرده بود انجام گرفته است. به گزارش رویترز یکی از دستیاران حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز در این انفجار به شدت مجروح شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، فصل تازه لیبی پس از معمر قذافی را ستایش کرد. باراک اوباما همچنین لیبی را درسی خواند که نشانگر زمانی است که جامعه بین المللی به عنوان یک واحد در برابر بی‌عدالتی می‌ایستد. رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید دولت او از مردم لیبی برای ساختن آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و کامیاب پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در سازمان ملل در نیویورک سخن می‌گفت، وعده داد که جهان در کنار مردم لیبی ایستاده و آنها را در توسعه امنیت و فراهم آوردن کمک‌های انسانی و انتقال آرام به سوی دموکراسی یاری خواهد کرد. رئیس ستاد مدیریت بحران ایران میگوید خشکسالی مشکلی فراگیر اکثر استانهای کشور است و 75% مناطق ایران از مشکل خشکسالی رنج میبرند. به گفته حسن قدمی، در گذشته سیل و زلزله جزو موارد مدیریت بحران بود، اما به تازگی خشکسالی و جنگل‌سوزی نیز به این موارد افزوده شده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد میزان بهره‌برداری کشور قطر از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی 3 برابر بیشتر از ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری مصر، کشور قطر از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی 1 میلیارد بشکه معینات گازی برداشت کرده، در حالی که ایران در سال گذشته فقط 380 میلیون بشکه معینات گازی از این حوزه مشترک برداشت کرده است. کمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فناوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم‌های بین‌المللی مهمترین دلیل عقب ماندگی ایران از امینشین قطر در برداشت از میدان نفتی پارس جنوبی بوده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رضا جمادی. و درست 58 سال پیش، یعنی 30 شهریور ماه 1332، تفکیک اراضی نارمک، محله امروزی رئیس جمهوری اسلامی در تهران پایان گرفت، در منطقه‌ای که آن روزها بایر بود. همین نارمک خودمان بایر بود. خلاصه نارمک را به قطعات 200، 300، 400 و 500 متری تفکیک کردند و عمدتاً به کارمندان دولت فروختند به قیمت باورتان نمی شود. فقط 40 ریال. حالا متری چقدر است؟ این کمینه دور از وطن از کجا بداند؟ آقای احمدی نژاد حتما می داند. و با تبریک 77 زادروز سوفیا لورن، ستاره برنده اسکار، سوفیای زیباتر از پریا، سوفیا. همزمان با این زادروز، جان خاکزاد با ماست تا صدای شما را در آورد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی، این برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فرداست که میشنوید. این برنامه رو هر هفته در همین روز، روزهای سه شنبه، در نیمه دوم مجله شامگاهی و تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب و باز هم تکرار این برنامه رو میتونید روزهای چهارشنبه 9 صبح و ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید. و ما در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و میهمانی نیز در این برنامه خواهیم داشت، همکارمان مهداد قاسمفر که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه هفتگی نمای دور و نمای نزدیک را بر عهده دارد. از این هفته تلاش میکنیم که هر هفته میهمانی در برنامه داشته باشیم و یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو به شما معرفی کنیم تا نظر خودتون رو درباره این برنامه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. هفته بعد مهداد قاسمفر و یا هر میهمانی که در این برنامه حضور خواهد یافت به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. پس با ما بمانید تا برنامه امروز رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. من سلام میکنم به هر دوی شما همکاران.
من هم به نوبه خودم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
من هم به شنوندگان سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم که به بخشی از دغدغه های اونها، پیشنهادات و انتقاداتشون پاسخ بدیم.
بریم به سراغ نخستین سوال شنوندگان.
آقای بابک برامون ایمیل زدن و پرسیدن چطوری میشه برای ما خبر و مقاله بفرستن.
و ما در مورد ارسال خبر یا مقاله به رادیو فردا، ایمیل ما info@radiofarda.com در اختیار شماست. شما میتونید از طریق پیام تلفنی هم اگر خبری رو دارید در اختیار رادیو فردا قرار بدید. شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در ادامه برنامه اعلام خواهیم کرد. و یکی از کم هزینه ترین و راحت ترین راه ها برای تماس با رادیو فردا اسکایپ است.
اتفاقا جان دوتا ایمیل به دستم رسیده که درباره نحوه ارتباط از طریق اسکایپ ازمون سوال کردن.
خب این دوستان عزیز، برای اینکه از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، راه حل بسیار ساده‌ای در اختیار شماست. کافی است نام رادیو فردا را به لاتین یا به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید در یک کلمه و میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. و در اینجا یادآوری کنم شنونده ای هم با پیامگیر ما تماس گرفته بود و شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواسته بود.
شماره پیامکتون رو میخواستم، دارم زنگ زدم تکرار نکردید، متشکرم.
در اینجا این شماره رو یادآوری میکنم، 2-0-420-603-87-41-50. شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا در شهر پراگ 2-0-42-02-21-12-41-13 و یا 41-14، یعنی اون 4 شماره آخر.
آقای کوروش در ایمیلشون پرسیدن آیا استفاده از HTTPS امنیت بیشتری از HTTP داره یا نه؟
خب اینجا دیگه مشخصه که حامد پارسی به شما پاسخ خواهد داد. البته پیشتر نیز در برنامه صدای شما صدای فردا در این مورد توضیح داده بودیم. ولی حامد،
بله مشخص هست که استفاده از HTTPS که در یک قالب رمزگذاری شده اطلاعات رو تبادل میکنه خیلی امتر از استفاده از HTTP خالی هستش. در این زمینه ما مقالاتی در روی وبسایت داشتیم در هفته های اخیر و یادآوری هایی هم همینطور که شما گفتین در همین برنامه داشتیم.
آقای علی ضمن تشکر از ارسال فیلتر شکن ازمون پرسیدن هنگام ذخیره این فایل یک سری از فایل های داخل کامپیوترشون ناپدید شده و میخواستن بدونن که به چه دلیلی این اتفاق براشون افتاده.
خب در این مورد من تصور میکنم که اشاره ی آقای علی به فیلتر شکن اولترا سرف هست، برای اینکه بقیه فیلتر شکن های ما یعنی سیستم سایفون و همینطور فیلتر شکن های روزانه‌ای که در قالب فیلتر شکن نسیم برای دوستان ارسال میکنیم فقط آدرس های اینترنتی جایگزینی هستند که این امکان رو میدن که با استفاده از اون آدرس ها به رادیو فردا دسترسی داشته باشین و چیزی برای نصب روی کامپیوترها یا رایانه های شخصی ندارن. اما موردی که اشاره کردن در مورد اولترا سرف یکم برای من عجیب هست، چون در واقع این فیلتر شکن ها رو ما خودمون تست میکنیم و تا الان گزارشی مبنی بر این که این فیلتر شکن ها به نوعی حریم خصوصی کاربران رو به این شکل که بعضی از فایل هاشون رو باعث بشه ناپدید بشه یا اینکه حذف بشه تهدید کردن به ما نرسیده.
صدای شما صدای فرداست.
خب برگردیم به سوالات. آزاد جان سوال دیگری آماده کردی در زمینه استفاده از وب یا شنیدن رادیو؟
آقای کریم، داوود و مهدی برای ما ایمیل فرستادن و خواستن بدونن چطوری به رادیو فردا با گوشی های آیفون گوش بدن.
خب فکر میکنم جان عزیز سوال آشنا و تکراری هست که در این چند برنامه مفصل بهش پرداختیم و البته هرچه ما تکرار کردیم پاسخ به این سوال رو تعداد سوال ها در این زمینه کمتر شده.
بالاخره رادیو فردا رو چجوری میشه با گوشی همراه گوش کرد؟ اینو یک بار دیگر هم حامد با دوستان در میان بگذار. امیدواریم دوستان بشنوید این راهنمایی رو که حامد در اختیار شما قرار میده و مشکل شما برای شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه یک بار برای همیشه حل بشه.
دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن. اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقا ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن.
آقای مهران برامون نوشتن که چرا پایین خبرهاتون رو برای اظهار نظر باز نمیذاری؟
منظور این شنونده رو من متوجه نشدم آزاده. منظورشون خبرهای کوتاه ماست یا گزارش هاست؟ نمیدونم حامد، تو مثل این که بیشتر از من در این مورد واردی، چون در وبسایت هست این مسئله.
بله در وبسایت رادیو فردا البته برای خبرهای کوتاه رادیویی امکان درج نظر نیست، ولی برای خیلی از گزارش ها و مطالب دیگری که در وبسایت درج میشه این امکان دیده شده که کاربران نظرات خودشون رو اونجا درج کنند و بتونن از نظرات همدیگه در اون زمینه هم مطلع بشن و استفاده کنند. به همین خاطر هست که ما یک اولویت بندی میکنیم و برای بعضی از مطالب که مهمتر هست و بیشتر محل بحث مخاطبان ایرانی وبسایت هست کامنت ها رو باز میکنیم و برای بعضی از مطالب که حالا به تشخیص سردبیر یا ادیتور روز این مطالب زیاد ممکنه که محل بحث نباشن، خب طبعا کامنت ها رو باز نمیکنیم.
خب سپاسگزارم حامد، منم متوجه شدم این مشکل حل شد و ما آزاد سوال بعدی
و سوالی درباره بخش موسیقی رادیو فردا داریم. این شنونده خواستن که همه ترانه‌هایی که از رادیو فردا پخش میشن رو در وبسایت معرفی کنیم و نام ترانه و خواننده و همینطور تاریخ پخش اون رو اونجا ذکر کنیم.
اینجا یادآوری میکنم من که بخش موسیقی رادیو فردا روزهای پنجشنبه به مدت 2 ساعت برنامه زنده داره که شما شنوندگان عزیز میتونید با این برنامه در تماس باشید. در این برنامه اسم خواننده ها گفته میشه، ترانه ها معرفی میشن، ترانه های برتر هم گفته میشن و بقیه مسائل که به بخش موسیقی رادیو فردا ارتباط داره. این 2 ساعت برنامه زنده در وبسایت ما قرار میگیره. شما میتونید به بخش جدول امروز برنامه ها مراجعه کنید. روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 شب برنامه زنده موسیقی پخش میشه. این برنامه رو میتونید بشنوید، میتونید بارگذاری کنید و اونجا پاسخ این سوالی رو که با ما در میان گذاشتید میتونید پیدا کنید.
البته بذارین این رو هم اضافه کنم که دوستان ما در بخش موزیک صفحه‌ای رو هم در فیسبوک راه اندازی کردن که در اون صفحه کاربران و شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا، میتونن ارتباط نزدیکتری با این بخش داشته باشن، نظرات و خواسته‌هاشون رو بنویسن و اتفاقا برخی از موسیقی‌هایی که به طور روزانه در جدول برنامه‌های رادیو فردا هست اونجا معرفی میشه، کلیپ‌های ویدئویی از اونها به نمایش در میاد و اونجا فکر میکنم که فرصت خوبی میده که کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره موسیقی‌های پخش شده داشته باشن بتونن به آنچه که میخوان برسن.
و این یادآوری که حامد دوستان ما در بخش موسیقی پیام رضی و آتوسا عزیزی در صفحه فیسبوک به سوالات شما شنوندگان گرامی پاسخ میدن.
میرسیم به آخرین سوال این برنامه. شنونده ای از شیراز برامون نوشتن بعضی از اوقات در هنگام پخش برنامه ها مرتب کلمات چند بار تکرار میشوند مثل انعکاس صدا و متاسفانه تا آخر برنامه هم به همین صورت پخش میشوند.
البته دوست عزیز ما که از شیراز با ما تماس گرفتن نگفتن که صدای ما را از چه طریق گوش میکنن. از طریق اینترنت گوش میکنن، از طریق ماهواره گوش میکنن یا از طریق رادیویی، یعنی امواج کوتاه و امواج متوسط. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید، ما این امکان رو داریم با بخش فنی تماس بگیریم تا مشکل رو ببینیم در کجاست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست.
خواهش میکنم جان، خیلی ممنونم به برنامه خوبت منو دعوت کردی.
خب مهرداد، حدوداً 1 سال از زمانی که تصمیم گرفتی برنامه نمای دورنمای نزدیک رو راه اندازی کنی میگذره. فکر میکنم اواخر آبان ماه پارسال بود که اولین برنامه نمای دور نمای نزدیک تولید شد و پخش شد. چی شد که به این ایده رسیدی؟
خب راستش توی در واقع کار ما معمولا به دلایل مختلفی بعضی سوژه ها مخفول واقع میشه، دیده نمیشه، کمتر در واقع مرتوجه واقع میشه. بعضی سوژه هم هستن که علارغم اهمیتشون به دلیلی که خب به هر حال روزنامه‌نگارا و ژورنالیستا هم علاقه خاص خودشونو دارن، به دلیل کم علاقگی از طرف همکاران اونها هم روشون کاری انجام نمیشه، مثلا مطالب ورزشی. و این مسائل باعث شد که به این فکر بیفتیم، به این ایده برسیم که یک برنامه هفتگی لازم هست که این برنامه رو به صورت یک گزارش ویژه، یک گزارش گسترده تر راه اندازی بکنیم که این سوژه هایی که مخفول موندن، دیده نشدن ولی اهمیت داشتن، اینها رو ما تو اون برنامه مطرح بکنیم.
مهرداد، این سوال پیش میاد، این نامی که این برنامه به خودش گرفت، این عنوانی که به برنامه دادی، نمای دور نمای نزدیک، هدفت از این عنوان چه بوده؟ میتونی برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا توضیح بدی؟
خب این وام گرفته شده از یک اصطلاح سینمایی هست، در واقع یه جورایی من با این نگاه به موضوع نگاه کرد، در واقع با این ایده به موضوع نگاه کردیم که تو تمام برنامه‌های دیگه به دلیل کوتاهی، با به هر حال همه برنامه‌ای که می‌سازیم به دلیل حوصله‌ای که بایستی شنونده داشته باشه برای توجه کردن بهش، اینها رو یک الزاماتی داریم، اونم اینکه خیلی کوتاه اینها رو تهیه بکنیم، 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه. منتها این برنامه قرار بود که از اون حالت نمای دوری که برنامه‌های دیگه دارن و تو فرصت کوتاهی فقط یک شمی ازش دادی میشه، حالا یک نمای نزدیکتری بهش بدیم و از زاویه خیلی بسته‌تری بهش نگاه بکنیم، اون مسئله رو بزرگتر کنیم، بولد کنیم سوژه رو و اونجا بررسی کنیم. این بود که به اسم
بشکافی.
بله دقیقاً، و به خاطر همین هم است که به این نام رسیدیم، نمای دور نمای نزدیک.
و قاعدتاً فکر می‌کنم تا اونجایی که من دنبال کردم، اکثر برنامه‌ها رو شنیدم، سعی می‌کنی که از زوایای مختلف به یک موضوع بپردازی و درباره یک مسئله خاص، مثلا نه فقط از زاویه سیاسی یا از زاویه اجتماعی، کارشناسان مختلفی بیان زوایای مختلف رو در موردش حرف بزنن با شنونده.
دقیقاً، این برنامه برخلاف تمام برنامه‌های دیگه ما در رادیو، برنامه در واقع تخصصی نیست، مثلا مثل پیک فرهنگ که موزه فرهنگ رو بررسی میکنه، یا برنامه زنان، یا برنامه دیگه اقتصادی ما و برنامه دیگه ما که تخصصی یک موضوع رو فقط به اون موضوع خاص می‌پردازن. این برنامه شامل حالش همه ی حوزه ها هست و ما هیچ محدودیتی برای پرداخت نداریم، به خاطر همینم دستمون باز، موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم و لایه های مختلف رو، همینطور که گفتی لایه های مختلف این موضوع رو سعی میکنیم ببینیم. فرصتی برای ماست که چون زمان طولانی تری داریم، کارشناس های بیشتری رو استفاده بکنیم و حتی کارشناسایی که فرصتی برای هماهنگی باشون تو برنامه‌های سریع روزانه نیست، میتونیم از قبل با اینا برنامه‌ریزی بکنیم و در واقع کمتر تو برنامه‌های مختلف ما حضور پیدا میکنن، تو این برنامه فرصت حضور پیدا خواهند کرد.
من در برنامه‌های مختلفی که تا الان شنیدم، چند برنامه بوده که به طور خاص برای خودم خیلی جالب بوده و توی ذهنم مونده. یکیش همین اواخر برنامه‌ای ساخته بودی درباره به نوعی پول‌هایی که در فوتبال ایران خرج میشه و چه منابع و چه منافع پشت سر این ماجرا هست. خودت در بین این نزدیک به 50 برنامه‌ای که ساختی، علاقه خاصی به هیچ کدوم از اونا داشتی؟ یعنی هیچ کدوم بوده که الان توی ذهنت بمونه که یک کار خوب بوده؟
البته من برنامه‌های شنیدنی زیادی از تو مرداد شنیدم و میدونم که با سلیقه خاصی هم برنامه‌هاتو می‌سازی و حتی موسیقی که لابلای گفته‌های شرکت کنندگان در برنامه‌ات و سخنان خودت می‌گذاره، همه اینا حساب شده است. یعنی شنونده خسته نشه و بتونه راحت به برنامه گوش کنه. دقیقاً این سوالی که الان حامد با تو در میون گذاشت، سوال جالبیه. کدام یک از این برنامه‌ها بیشتر به دل تو نشسته؟ خاطره داری از این برنامه‌ها؟ اینو می‌تونی برای شنونده بگی. برنامه فوتبال تو که شنیدیم واقعاً جالب بود و شنوندگان فکر می‌کنم واکنش هم نشان دادن که خودت بعداً توضیح خواهی داد، ولی کدوم یکی از این برنامه‌ها خاطرش تو دلت مونده؟
خب واقعیتش اینه که این برنامه رو من، با وجودی که به اصطلاح برنامه تخصصی یک سوژه مشخص نیست و یک تنوع خیلی گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، من برای هر کدومش به یک اندازه در واقع وقت می‌ذارم و کار می‌کنم روشون، به خاطر وفاداریم به شنونده. یعنی بیشتر این برنامه به شنونده‌اش وفادار هست، به مخاطبش وفادار هست و میخواد که هر سوژه‌ای رو که بررسی میکنه واقعا همه اون اهداف رو که دنبال پیدا کردن لایه‌های پسین و پیشین این موضوع هست که تو برنامه‌های دیگه بهش پرداخته نشده رو پیدا بکنه، بنابراین بایستی روش انرژی گذاشت و وقت گذاشت. ولی به هر حال همینطور که میگی، بعضی برنامه‌ها هستن که تو ذهن آدم بیشتر میمونه. برای خود من مثلا همین مسئله ورزش که حامد گفت یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی خودم دوستش داشتم، یا مثلا یک برنامه‌ای داشتیم مدتی پیش درباره دکتر معین، سالگرد دکتر معین بود، که من خاطرم از اون برنامه خیلی از من وقت گرفت، چون دنبال کارشناسانی بودم که از یه طرف هم به اصطلاح قدسی نکنن دکتر معین رو، اونجوری که یه مقداری رسم ما هست که کسانی که درگذشتن رو خیلی قدسی میکنیم، همین که انصاف رو درباره او رعایت کنن، وجوه مختلف ایشون رو ما بتونیم بگیم، که نهایتاً مثلا من تونستم دکتر یارشاتر رو با وجود ناراحتی که دارن، بیماری که دارن، ایشون رو راضی بکنم که تو این گفتگو شرکت بکنن. و از اون طرف هم دکتر حسوری بودن که ایشون هم از کارشناسان این حوزه هستن، همکارای قدیم دکتر معین بودن. اون برنامه رو من خیلی دوست داشتم. یک برنامه بود که درباره بزرگداشت شاملو بود که اون هم باز یک برنامه دیدن وجوه مختلف شاملو بود، نه باز قدسی کردن او، یعنی هم نقد او بود هم بررسی زوایای قوت او بود. اینها برنامه بود که تا الان که در واقع من دارم با شما صحبت می‌کنم فکر می‌کنم به ذهنم میرسه، ولی کم نبودن برنامه‌ای که خودم هم بسیار لذت بردم ازشون تو این دوره تقریبا یک ساله.
یه نکته الان جان در پرسشی که پرسید اشاره کرد، برنامه صدای شما همینطور که میدونی برنامه مخاطبان هست، برنامه‌ای هست که تکیه اصلیش روی بازخوردی که از مخاطب به رادیو فردا میرسه، پیام‌ها و نظراتی که اونها دارن. تو خودت بازخورد برنامه خودت رو چجوری دریافت می‌کنی و تا حالا چطوری دیدیش؟
خب برای ما به عنوان رسانه‌ای که خارج از کشور هست و در ایران نمایندگی نداریم و ارتباطات بیواسطه به صورتی که بتونیم حضور پیدا بکنیم در تهران یا سایر شهرستان‌ها برامون امکانش نیست، همه ما مجبوریم به واسطه‌ها در واقع تکیه بکنیم، واسطه‌ای مثل اینترنت، واسطه‌ای مثل تلفن، واسطه‌ای مثل ایمیل‌ها و اس ام اس ها و پیام‌های اینطوری که میاد. من معمولاً بازتاب‌ها رو توی فیسبوک می‌بینم، بعضی دوستان لینک میدن، خیلی هستن که میبینم لینک میدن بدونی که من حتی بشناسم، مثلا فقط جزء اون دسته لیست بزرگی از دوستان من تو پیج خودم هستن. یا اینکه موقعی که توی وبسایت ما به خصوص پابلش میشه اونجا بازتاب ها رو میبینیم، پاسخهایی که اون زیر میاد و نظراتی که مردم میگذارن. از طرفی گاهی وقتا ایمیل هایی هست، تلفن هایی هست که مثلا درباره اینها میشه. ولی یک نکته دیگری هم که من میبینم بازخورد ها رو این هست که بسیاری از سایت هایی که ما حتی نمیشناسیم وقتی که این پابلش میشه و توی وبسایت میاد، یعنی متن صدا پیاده میشه و دوستان زحمت میکشن در وبسایت اونو کار میکنن، اون متن لینک داده میشه به بسیاری از سایت های دیگری که حتی ما اسمشون هم نشنیدیم، ولی میبینیم که تعداد فراوانی وقتی من اون سرچ میکنم توی اینترنت میبینم تعداد فراوانی نقل شده و این نشانگر اینه که این صدا شنیده میشه و مخاطبان این برنامه رو میشنون.
همانطور که حامد گفت این برنامه متعلق به شنوندگان رادیو فرداست و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. مهرداد، موافق هستی که ما از دوستان خواهش بکنیم اگر نظر، پیشنهاد و حتی اگر انتقادی از برنامه تو دارن با ما در میون بگذارن، از طریق ایمیل، از طریق پیامک و یا از طریق پیام تلفنی. از تو دعوت خواهیم کرد که باز بیای و در استودیو مستقیم با شنوندگان صحبت کنی، به سوالات، به پیشنهادها و انتقادهای اونا پاسخ بدی.
خب راست جان، با تجربه اینکه رسانه اساساً بند ناف هر رسانه‌ای به مخاطبش بند هست، وابسته هست و من میدونم چه معجزه‌ای میتونه بگذاره نظرات مخاطبان در مورد برنامه‌های مختلف، چه در حوزه روزنامه‌نگاری پرینت، چه در حوزه روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیون، من با تمام وجود استقبال میکنم از این موضوع. امیدوارم که شنوندگان شما و شنوندگان خود همین برنامه اگر صدای ما رو بشنوند، دیدگاه‌هاشون رو، انتقاداتشون رو به خصوص و نظراتشون در هر رابطه‌ای در مورد این برنامه به ما بیشتر بگن، از طریق برنامه شما بگن. من با کمال میل تو برنامه شما هر موقعی که بگی خواهم آمد و در این باره پاسخگو خواهم بود.
خیلی ممنون. مهرداد قاسمفر بود، تهیه کننده برنامه نمای دور، نمای نزدیک،
که روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و همینطور تکرار اون برنامه در مجله نیمه شب و روزهای سه شنبه هم که میدونید دو بار این برنامه تکرار میشه. در این بخش از برنامه میرسیم به سوال هفته رادیو فردا. اول اجازه بدید که به سوال هفته گوش کنیم و بعد به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به این سوال پاسخ دادند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است باید فکر کرد که چگونه جسارت انجام چنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آقای احمد
نیاز توکلی، احتیاج به فکر کردن نداره که. همتون چه از اون بزرگه چه از این کوچیکه، همتون دزدین. 32 سال داره مال ملت میبرین، حالا یکیش در رفته اینطوری، تازگی نداره واسه ما که حالا ملت با حال ما برن واسه ما صف رأی بدن.
در مورد این مبلغ ناچیز که اخلاص شده، از قدیم الایام گفتن دم کت خدا را ببین ده را بچاپ.
من ناصرم از اهواز. آقا این اختلاس چیز زیادی نیست، از بدو شروع کار اینا دزدی هم با خودشون رواج دادن، البته بین خودشون، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، یکی هم مثل این آقا که دزدیش طولانی میشه ظاهرا گیر میافته، البته چند روز دیگه همین هم ول میشه، مطمئن باشید.
اختلاس های کوچک هست، بزرگ هست، حالا این صداش در اومده. بابا تمام ایران همه میدنن این بدبختی که گریمانگیر خود ملت خودشان کردن، همین دیگه ما به این دروغه عادت کردیم. حالا برای شما شاید تازگی داشته باشه، ولی تمام ملت ایران میدنن، از همه جور مردم، از شهر و روستایی.
اختلاس در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست، 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. طبیعیه که نظراتی که شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت دارن الزاماً نظرات رادیو فردا نیست، ولی بگذارین همینجا من دعوت کنم از همه شنوندگان که به مقالاتی که در روزهای گذشته در همین زمینه در وبسایت ما منعکس شده مراجعه کنن تا بتونن اونجا نظرات شمار دیگری از کاربران وبسایت و مخاطبان رادیو فردا رو ببینن.
به پایان برنامه امروز میرسیم، به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده و همینطور حامد فارسی. تا برنامه هفته